رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلامی دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 7 می سال 2014 میلادی است. مجله شومگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. این نشر برنامه را نیز با اخبار عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخط چند خبر. ولادیمیر پوتین از جدای خواهان در اوکراین خواست که روی پروسه به فدرالیزاسیون را موقف گذارند. در سوریه روند بیرون سازی مخالفین مسلح از شهر هومس شروع شد و حامد کرزی از روستای ازیرج آسیب دیده آبی بارگی بدخشان دیدن کرد. تفصیل خبرها. مسکو از جانب داران فدرالیزاسیون در جنوب و شرق اوکراین خواستار موقف گذاشتن نوی پرسی روز 11 می آید به مشخص سازی مقام این مناطق شد. اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره روز چهارشنبه 7 می نشر گردید. در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری شویتسریه دیدیه بورگهالتر که کشورش ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، ولادیمیر پوتین گفت روسیه از مقامات فعلی کیف طلب میکند که فوراً همه گونه عملیات نظامی در شرق اوکراین را قطع کنند. روی پرسی وید با فدرالیزاسیون شرطی اساسی جدای خواهان در جنوب و شرق اوکراین است. قرار است که روز 11 می در جمهوری خودخوانده مردم دنیسک رای پرسی آید به مقام جمهوری این برگزار شود. بر پایه خبر دیگر از اوکراین، امروز چهارشنبه سه افسری گروهی ویژه الفا را که در شهر سلاویانسک دستگیر کرده شده بودند با جدای خواهان بازداشت شده ایواز کردند. میر خودخوانده سلاویانسک ویچسلاف پاناماریوف اظهار نمود که میان رها شدگان به اصطلاح والی مردم ولایت دنیسک پاویل گوباریف نیز هست. پاویل گوباریف روز 1 مرد در یک همایش مخالفین میدان در دنیسک والی مردم اعلان شد. او 6 مرد در دنیسک بازداشت گردید و هم دادگاه را برای 2 ماه حبس کرد. در سوریه روز چهارشنبه 7 می روند انتقال نیروهای مسلح مخالف حکومت از شهر هومس به مناطق مرکزی کشور شروع شد. این روند در چارچوبی سازش مصالحه با نیروهای حکومتی که هفته گذشته با میانجیگری سازمان ملل متحد حاصل شده بود صورت می‌گیرد. والی هومس طلال بارزی اظهار نمود که چند هفته با شبگران سوی شهرهای تلبیسه و الدر الکبیره واقع در غربی هومس حرکت کردند. نمایندگان مخالفین گفتند که تقریبا 1200 تن از جنگیانشان با اهل خانواده موقع خود را در شهر ترک نموده نظارت را در اختیار نیروهای حکومتی میگذارند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه 7 می از روستای آبی باریکی بدخشان که از یرج یا لغزش تپه نیمه خراب شده است دیدن کرد. با اجرای دفتر رئیس جمهوری افغانستان کرزی به مردم وعده داد که حکومت با آنها برای رفع پیامدهای این آفت طبیعی کمک می‌رساند. رئیس جمهور گفت که وظیفه مهمترین از زیر خاک و گل بیرون کشیدن جسدهای قربانیان است و افزود
خانه هایی که در معرض خطر هستند و خرجات اطراف و مردم اطراف کمک برسانیم، نان و آب برسانیم و بخمرایش کار را شروع کرده که وقت شروع کردیم برای تان تک جای نزدیک بیجه که از محل و خیش و حام و محیط بدور نشویم، زمین برابر کنیم، خانه بسازیم.
بر اثر یرش در روستای آبی باریک که روز 2 می به وقوع پیوست، صدها خانه زیر قبط 50 متری خاک و گل مانده است. تعداد دقیق قربانیان فاجعه معلوم نیست و از 500 تا 2700 نفر گفته می شود. مسئولیت سروری حکومت تایلند تا تاسیس کابینه نوی وزیران بر عهده معاون نخست وزیر بونسای پیسا واگذاشته شد. تصمیم در این باره بعد از آن گرفته شد که روز چهارشنبه 7 می دادگاه قانون اساسی تایلند نخست وزیر اینگلک شیناواترا را به استعفا فرستاد. خانم شیناواترا در سوء استفاده از منصب نائب دور می شود. در نشست دادگاه قانون اساسی دادرس نخست وزیر را در آن متهم کرد که سال 2011 رهبری وقت شروع امنیت ملی را به مقام دیگر گذرانده است تا کرسیش را در اختیار یکی از خویشاوندانش بگذارد. شنوات را خواهر خوردی نخوز وزیر پیشین تکسین شنوات است که چند سال پیش بر اثر اعتراضهای گسترده تایلند را ترک نمود. شنوندگان ارجمندین و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانه سامانه را برای شما باری دیگر یادآور میشیم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. تحصیلی متوقف شده، ده ها جوانان تاجیک که در دانشگاه های شرقی اوکراین سبق می آموختند به وطن برگشتند. ما گذشت نمی خواهیم. تندروان ایران با مذاکرات با کشورهای غربی بر سر برنامه های هسته‌ای تهران مخالفان. و اسلام آباد از امام کعبه یاری خواست. آیا خطر پنجشنبه مریضی پولیومیلیت با تاجیکستان هم تهدید میکند؟ انتظار می‌رود که روز 8 می در شهر مسکو در اداره رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با رهبران چند کشور شوروی سابق وضع اوکراین بررسی شود. در این باره دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین روز 7 می با اینترفاکس خبر داد. با گفته او در برابر بررسی وضع روابط دو جانبه، ارزیابی اوضاع در اوکراین یکی از کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع از مسائل محوری ملاقات سروری روسیه با رهبران ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و تاجیکستان خواهد بود. در همین حال در شرق اوکراین عملیات نظامی علیه جدای خواهان گسترش می‌یابد. نیروهای اوکراینی شهر ماریوپول را تحت نظارت درآوردند و تلاش‌ها برای ضبط شهر سلاویانسک، تکیه‌گاه اساسی جدای خواهان، ادامه دارد. در همین حال در پای شروع درگیری ها در شرق اوکراین، ایده ای از دانشجویان تاجیک که در دانشگاه های این منطقه تحصیل میکردند به وطن برگشتند. همکار ما در شهر دوشنبه زرنگیز نوروزشاه با برخی از این جوانان هم صحبت شد و گزارش تهیه کرد که همراه میشنویم.
برخی از تاجیکان با به هم خوردن ثبات در جنوب و شرق اوکراین به تاجیکستان برمیگردند و برخی دیگر میگویند در دور راه ماندند. منوچهر خوارزمزاده، یک جوان تاجیک که در بخش ماگیستراتوره اکادمیای علاقه ولایت ادس تحصیل علم داشت، در پی درگیری ها در این شهر که به مرگ بیش از 40 نفر انجام یافت به تاجیکستان آمد. منوچهر میگوید والدینش که با شنیدن خبرهای ناخوش از اوکراین در هراس بودند، او را به حالش نگذاشته و مجبور کردند برگردد. بازگشت منوچهر هم در حالی است که در روزهای نزدیک باید تحصیل چند ساله اش را در این کشور جنبست میکرد و با دیپلمی عالی به تاجیکستان برمیگشت.
برای ما که خطر سخت نداشت، نکی در خونه بسیاری بعد خواتیر شدن برای همین خیلی پدر و مادر چخیل است نکی همین اصلابه که خیلی درسته که ما تمام شرکیت مگیستراتوره بازم این هم پدر و مادر کم در خواتیر شدن برای همین خیلی.
برخی از دانشجویان میگویند در پی این حادثه ها اونها در دوروها قرار گرفتند. گروه از اونها به وطن اومده بودند، بعدن با کمی آرام شدنی و از دوباره برای ادامه تحصیلشون به اوکراین برگشتند. اکنون نمیدونند چیکار کنند، برگردند یا بمانند. یعقوب جان دوستبایف، مسئول دیگری تاجیک در منطقه ادس، میگوید نوابسته به وضع او تا انجام تحصیل و حمایه رساله دیپلمی به تاجیکستان بر نخواهد گشت، چون رفتن و باز برای دیپلم برگشتن برایش مشکل است. یعقوب جان که 6 سال است در اوکراین به سر میبرد، در برابر تحصیل در این کشور تجارت خردی خود را هم تاسیس داده است. او با تاسف میگوید این حادثه ها نقشه ها به آینده و زندگی او را کلا تغییر دادند. او که میخواست بعد ختم تحصیل ماگیستراتوره در این کشور بماند و کار و تحصیلش را آنجا ادامه دهد، حالا به این فکر است که آینده اوکراین پس از این نارامی های نوروشن است و او باید برگردد.
در مورد تحصیل کنم، دیپلم بگیرم، بعد با سفر میکنیم وطن. من ادامه دادم بودم با خاطر که در اینجا کمتر جرد خور خیلی کنم جد خود همین تامین کرده چی میکردم احاضر همون وضعیت بیجارو همینجا به مثلا اخلاق خوب نیست برای همین فکرم که باید وطانه این تمام
یخوب جان میگوید طول کشیدن این نارامی ها زندگی رو در اوکراین مشکل کرد و بسیاری از مهاجران تاجیک هم که در این کشور علاقه صاحب اویله و خونه بودند و زندگی خود رو اونجا براه مونده بودند منزل های خود رو به فروش گذاشته و از اونجا کوچ میبندند
وقتی یک تاجیک صحبت کردم و تاجیک بیش از 17 سال در همین کشور زندگی میکنه گرجین اوکراین دو سه فرزند داره خیلی خلاص که زندگی خود در همینجا اونجا تشبیه کرده بود امید همینجا زندگی کردن داشت ما وقتی صاحب به من گفت که خلاص که خونه اش فروخته است خونه که 70000 دلار خریده بود در 34000 دلار فروخت گفت بیلیت خریدم گفت متاسفانه وضعیت خیلی خوب اینجا آیندهش نیست بلی خیر تاجیکستان سفر کرد تمام مقصد هم طرفه اوکراین به قفاز است
سفارت تاجیکستان در اوکراین امور دقیق در رابطه با بیرون شدن مواصلین و شهروندان دیگر تاجیکستان از این کشور روی دست نداشته است ولی پرویز نظرزاده نماینده این سفارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت از زمان آغاز نارامی ها آنها دو مرتبه با مکتوب به مواصلین مراجعه کرده و گفته بودند که در مورد بازگشت به وطن یا ادامه تحصیل با والدین خود تصمیم بگیرند حالا به قول او وزیر معارف اوکراین با دانشجویان خارجی دانشگاه های اوکراین توصیه داده است که تا 20 می تحصیل خود را جمع بست کرده به وطنشان برگردند پرویز می افزاید
نیکی اکو هر یک دانشگاه این و من رهبریت خودش است مثلا وابسته به وضعیت همون ولایت فکر اندیشش هم نبروره
در زمین قبلا گفته می شد که تا روی کار آمدنی حکومت نوی اوکراین حدود 15 نفر دانشجوی تاجیک برای کمک به سفارت تاجیکستان در کیف مراجعه کرده و خواستار بازگشت به وطن شدند سفارت تاجیکستان در اوکراین نیز ماه مرد در یک اظهارات در پی نگرانی های والدین دانشجویانی که در این کشور تحصیل می کنند اعلام داشته بود که وضع در کیف و شهرهای دیگر این کشور خیلی بهتر و شرایط برای ادامه تحصیل فراهم شده است. بنابر اطلاع سفارت تاجیکستان در دانشگاه های مختلف بیشتر از 480 نفر دانشجو تحصیل میکنند. علاوه بر این از 4 تا 5000 نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو اوکراین کار و زندگی دارند. بعضی از آنها شهروندی این کشور را قبول کردند و اکثر شهروندان تاجیکستان در شهر خارکوف اوکراین در ساحه‌های مختلف کار و فعالیت داشتند. در دنیتسک که حالا وضع متشنج است بنابر اطلاع سفارت تاجیکستان در این کشور تعداد شهروندان تاجیکستان نسبتاً کمتر بوده است. زرنگزی نوروز شهر
بازگشت دو طالبان ایده از شهروندان تاجیکستان از اوکراین در پی حوادث اخیر در شرقی این کشور
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم آخرین خبرهای تاجیکستان از ما شرح و نظر از شما صحبت گرم از تحولات وطن
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ما گذشت نمی خواهیم. این شعار برخی از گروه های تندروی ایران است که مخالف مذاکرات تهران با کشورهای غربی سر برنامه هسته ای کشورند. آنها اخیراً در روبروی سفارت سابق ایالات متحده در تهران جمع شده از سازش موقت ایران با قدرت های جهانی که ماه نوامبر در ژنو تصویب شده است و از تلاش های حکومت حسن روحانی برای دسترسی به معاملات بردوام با غرب انتقاد کردند. سبب ناراضیگی تندروها در گزارش همکار ما ساجده میرزا
تندروان ایران از مذاکرات با دولت‌های غربی بر سر برنامه‌های هسته‌ای کشور نگران شدند و می‌خواهند که مقامات این نگرانی آنها را بدانند این گروه تحت شعار ما نگرانیم به هم آمده به حکومت پیغام دادند که از گذشت‌های ایران در بحث برنامه‌های هسته‌ای در تشویشند. در فاصله یک هفته از سفر ناظران سازمان ملل متحد به ایران و گفتگوهای فنی در زمینه بررسی جزئیات سازشنامه درازمدت در نیویورک این گروه نگران اواخر هفته گذشته یعنی 3-4 می در راستای سفارت سابق ایالات متحده در تهران که آن را در این کشور معمولا لانه جاسوسی می‌خوانند سرجمع شدند این گروه سازش موقت ایران با قدرت‌های جهانی را که ماه نوامبر در ژنو تصویب شده است و همچنین تلاش‌های حکومت روحانی برای دسترسی به معاملات دوامدار را تنقید می‌کنند در حالی که جمع آمدگان ملاقات اواخر هفته خود را منسوب به هیچ گروهی نمی‌دانند اما گفته می‌شود که گرد همایی با ابتکار دانش آموزان عضو سازمان تندروی بسیج تشکیل شده است. فرشید جعفری سربری گروهی با نام جنبش دانشجویان عدالت‌خواه در صحبت با خبرگزاری فارس گفت که با تشکیل این جلسه هیچ هدف سیاسی را پیگیری نمی‌کنند و تنها برای حمایت حقوق و منافع کشور وارد صحنه شدند. ما گذشت می‌خواهیم. گفته از فرشی جعفری. چندی از مقامات دوره ریاست محمود احمدی نژاد و یک چند تن از وکیلان تندروی پارلمان ایران در این همایش حضور داشتند. فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی هسته‌ای ایران یکی از آنها بود. عباسی از نفرانی است که از سلسله تلاش سوی قصد به جان دانشمندان ساحه هسته‌ای ایران جان به سلامت برده است. ایران در این هجوم‌ها از اسرائیل و ایالات متحده دامنگیر است. عباسی در شرح خود مستقیما پرزیدنت روحانی را هدف قرار داد که در جریان معرکه انتخاباتیش گفته بود خوب است که سنترفوگ‌ها بچرخند، اما زندگی مردم و اقتصاد نیز باید چرخ بزند. عباسی مقایسه چرخش سنترفوگ‌ها با زندگی مردم را اشتباهی استراتژی روحانی عنوان کرد. اگر شما از پی بهبودی زندگی مردم هستید، پس عجولانه تصمیم نگیرید، گفته از فریدون عباسی. دیگران در سخنرانی خود به طور غیر مستقیم به رئیس جمهور و تیم مذاکرات هسته‌ای تحت سروری وزیر امور خارجه ایران جواد ظریف ضربه زدند. مهدی محمدی عضو سابق تیم مذاکرات هسته‌ای ایران میگوید تیم فعلی درباره مسئله هسته‌ای تجربه کافی ندارد. نگرانی ما از این است که آیا این دوستان هدف خود را می دانند و با چه ابزاری می خواهند به این هدف برسند؟ گفت مهدی محمدی. صادق کوشکی، پروفسور دانشگاه امام حسین، سازش ژنو را به مسائل کلیدی جمهوری اسلامی پیوند داد. او گفت پذیرفتن سازش ژنو برابر با پذیرفتن دینی بهایی است که در ایران اعتراف نمی شود و در نهایت راه مشکل ایجاد می کند. یک روز بعد دیگر حجاب اسلامی ممنوع می شود. اگر ما خاموش بمانیم شعار مرگ به امریکا نیز جنایت عنوان می شود، گفت آقای کوشکی به خبرگزاری ایسنا. نشریه اصلاحات طلب ایران شرق نوشت که در این همایش تنها مقامداران سابق دوران احمدی نژاد و طرفداران سرسپرده او اشتراک داشتند. آنهایی که میگویند برای حقوق ایرانی ها و منافع کشور نگران هستند، چرا نگرانی خود را به بی تجربگی حکومت احمدی نژاد بیان نکردند؟ می نویسد شرق. محمود احمدی نژاد و حکومت او در زمینه ماموریت بی هنرانه بارها تنقید شده است. چرا از بین همه چالش های خرد و بزرگ که روحانی از حکومت قبلی به میراث گرفته است، تنها دیپلماتیای هسته‌ای روحانی که تحریمات را کاهش داد و بعضی ها را که در تحریم ها دست گرم می کردن ناامید کرده است موردی نگرانی شده است؟ سوال گذاشته است نشریه شرق. در حالی که بعضی سخنران های این جمع آمد می گفتند مردم ایران طرفدار آنهاست، ولی گفته می شود ایرانی ها از تلاش های حسن روحانی برای رسیدن به سازش هسته‌ای و رهایی از تحریمات که به جیب و زندگی مردم ضربه وارد کرده است پشتیبانی می کنند.
ناراضگی گروه های تندروی ایران از مذاکرات حکومت حسن روحانی با کشورهای غربی سر برنامه هسته‌ای کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مقامات پاکستان برای تأسیس مرکزهای امگذرانی از مریضی پولیومیلیت یا فلج کودکان در بندر فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی تصمیم گرفتند. با گفته مسئولین وزارت حفظ صحت کشور، امگذرانی برای همه افرادی که به کشور وارد یا از آن خارج می‌شوند حتمی خواهد بود. از این پیش سازمان جهانی بهداشت اعلام داشت از 74 حادثه مبتلایی به پولیومیلیت در عالم 59 تایش در پاکستان به قید گرفته شده است. محمد امین مدقق رئیس رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی در صحبت با ما گفت که چون گروه های تندروی اسلامی صد راه امگذرانی می شوند، مقامات اسلام آباد به خاطر مساعده در مبارزه با این مریضی امام کعبه را به کشور دعوت کردند.
یک تعداد از ملاهای مذهبی به شمول طالبهایی که در اونجا می جنگن، یکی از جناحای تحریک طالبان پاکستان به نام حافظ گل بهادر اعلان پخش کرد و گفت که این واکسین پولیو اصلا هدفش تحقیم کردن یا نازا ساختن زنان و مردان است و در این گویا که شراب هست، در این گویا که خونی خوک هست. این تبلیغات را پخش کردن و اونها مانع واکسین کردن اطفال شدن و اینا زیادتر این تبلیغات جنبه مذهبی دادن. به این خاطر امام کعبه را دعوت میکنه تا اونا با مردم بگوید این کمپاین ایسته بگیره که این چیزها جنبه مذهبی نداره، یک مرض است و به اساس اسلام ای پیغمبر خدا توصیه کرده که در مقابل هر مرض خدا دوا خلق کرده، این یک دوا است و تداوی هر مرض جواز داره و اسلام مخالف تداوی نیست. تعداد زیادی از این واقعات مرض پولیو در مناطق وزیرستان پیدا شده، جایی که امین ملاهای مذهبی اونجا تسلط داره نسبتاً.
آقای مدقق بگوید که مقامات پاکستان برای جلوگیری از پهنشوی پولیومیلیت باز از کدام چاره ها کار میگیرند؟
دو سه تا چاره دیگر هم حکومت پاکستان دهی را به کار برده. یکی است که به خاطر واکسیناترای پولیو محافظین بسیار قوی امنیتی دایر کردن، به تعدادی از اینها امتیازات مالی دادن، معاشات را بر اینها دادن. مثلا معلمین گفتن که در پالوی که معلمی میکنند روزه رخصتی به کمپین بپیوندن که یک معاش اضافه برشان میته. تدبیر دیگه که دیو آخر گرفته ایسته که در هر جایی که پسته نظامی هست در اونجا یک مرکز واکسین ضد پولیو را تاسیس کرده، مردم میروند اونجا واکسین میکنه. و بر علاوه دی روزها به اساس تقاضای WHO یا مرکز عالمی صحت در تمام میدانی هوایی ها، بندرگاه های زمینی هم اینا این مراکز ایجاد کردن و مردم رو واکسین میکنن.
محمد امین مدقق رئیس رادیوی مشعل بود که به او درباره تلاش های اسلام آباد برای جلوگیری از پهنشوی بیشتری مریضی پولیومیلیت صحبت میکردیم. مایتری سازمان جهانی بهداشت عین حال پولیومیلیت در 10 کشوری آسیا، آفریقا و خاورمیانه هم خروج کرده است. زمنان میون این کشورها افغانستان هم نمبر شده است که با تاجیکستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. تاجیکستان با این دو کشور پاکستان و افغانستان همکاری های نزدیکی تجارتی دارد و برخی از متخصصان حد میزنند که این عامل شاید باعث دوباره در تاجیکستان پیدا شدن مریضی پولیومیلیت گردد. آیا مقامات بهداشتی تاجیکستان این خطر را احساس میکنند و برای رفع آن از چاره های کار میگیرند؟ پاسخ این سوال در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
هشداری سازمان جهانی بهداشت از افزایش گرفتاران پولیومیلیت یا فلج اطفال در برخی از کشورهای جهان از جمله افغانستان و پاکستان مقامات تاجیکستان را وادار کرده است که دوره دومی امکانی کودکان را ضد این بیماری آغاز کنند. این در حالی است که داد و گرفت تجارتی تاجیکستان با پاکستان سال به سال بیشتر شده، کشور با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان و سردختور دولتی سانیتاری کشور روز چهارشنبه 7 می در صحبت به رادیو آزادی گفت کودکان تاجیک از گرفتار شدن به فلج یا پولیومیلیت امین می باشند. زیرا به گفته جناب جعفروف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی زمانی از خروج بیماری پولیومیلیت در شمال افغانستان آگاه شدند که هنوز دوره اولی امکانی کودکان را در تاجیکستان شروع کرده بود. با این دلیل مقامات بهداشت تاجیکستان بر اینند که کودکان سن تا 5 ساله تاجیک 100% از سرایت یافتن این بیماری از همسایه کشور افغانستان امین می باشند. برنامه امکانی آنها هنوز اول سال جاری سر شده، طبق آن باید 1,300,000 کودک ام شوند. دوره اولی واکسین زنی کودکان جهت جلوگیری از بیماری فلج هنوز ماه فوریه آغاز گردید و ماه گذشته انجام یافت و هم اکنون قرار است دوره دومی آن از 19 تا 24 می برگزار گردد. نوروز جعفرف گفت
زیاده از 96% کودکانی باید این کرده می شدن آقای فراگیری دوره اولی امکانی است. گروه های علاویده مانیتورینگی تحسیز داده شده است برای معین کردن سطح فراگیری در دوره اول و سفر برکرده شدن به منطقه های جمهوری و در منطقه های نزد سرحدی با جمهوری اسلامی افغانستان. غیر از این در بین گذراندن معرکه یکم و دویومی امکانی باز هفته اوروپوگی امکانی برزی بیماری سفیتی گذرانده شد.
با این ترتیب معاون وزیر تندرستی امیدوار است که با انجام چوربینی های علیه بیماری پولیومیلیت یا فلج اطفال تاجیکستان همه امکانات ها را خواهد داشت تا عنوان کشوری بدون پولیومیلیت را کسب کند. همچنین نوروز جعفروف میگوید در حال حاضر تاجیکستان مرز خود را با افغانستان نخواهد بست، زیرا با گفته وی طبق قاعده های بین المللی طبی سانیتاری تنها در صورت سر زدن عفونی و اپیدمی کشورها می توانند تا پایان خطر مرزهای خود را بندند.
در منطقه سرحدی در گذرگاه های دولتی در وقت گذراندن معرکه های امکانی گروه های موبیلی تشکیل شدند، گروه های سیار که هنگام عبور کردن سرحد از مثال کودکان سین و سالشان مایده آنها نیز مخصوصا کودکان از جمهوری دولت اسلامی افغانستان و جمهوری ترکمنستان برای مهمونی که برای با مقصد دیگر مورد می شود و یکمی ها فرا گرفته شود.
طور گفته می شود سازمان جهانی بهداشت سال گذشته اعلان کرده بود که جهان را از ویروس فلج آزاد خواهد کرد. طبق یک برنامه این سازمان هدف دارد تا سال 2018 تمام نشانه های پولیومیلیت را در جهان نابود سازد. ارزش برنامه نوی زیدی فلج 5.5 میلیارد دلار حساب شده است. هدف برنامه قبل از همه تا سال 2014 نابود کردن نشانه های این مریضی در کشورهای منبع خروجی فلج می باشند، به خصوص نیجریه، افغانستان و پاکستان که از چنین کشورها به شمار می روند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
احساسی تردید خطر پنجشوی مریضی پولیومیلیت در تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
هفتم می در تاجیکستان روزی رادیو تجلیل می شود. بر پایه پژوهش ها با توجه به کمبود نیروی برق در کشور، رادیو یگانه وسیله اطلاع رسانی و تفریحی برای جمعیت این کشور است. گزارش شغلوی گلخواجه همکار ما در شهر دوشنبه در این باره.
در رسته های بزرگ داخل تاکسی و مسافر برهای خورد، چایخانه و تربیستان ها، آسایشگاه ها و گاهی هم سر گذر و محله های دهاتی تاجیکستان برنامه های رادیو هوا را پر و رنگین می کنند. آنها گاهی موسیقی، گاهی آخرین خبرها و گاهی دیگر بحث و گفتگوها را می شنوانند. عادت مردم به شنیدن رادیو همانا پایدار است، اما این دیگرگونی هم به میان آمده است که شنونده ها آمادند هر لحظه ممکن وارد گفتگوهای زنده این یا آن رادیو شوند و نظر خود را بیان دارند یا لب به شکوه کشایند. محمد سلیم یونسوف که میگه در نواحی کوهستان تاجیکستان به سر میبرد، هر صبح با صدای موسیقی رادیو بیدار میشود و روزش را نیز همراه با برنامه های رنگارنگ رادیو پشت سر میکند. او میافزاید
از همون چیزی مهمه شما رادیو که مثال یک خبرهای نو میشنوید بسیار جالب
است. زیر تاثیر انقلاب های تکنولوژی اندیشه در جامعه رایج گشته بود که به زودی قرن رادیو به پایان میرسد، اما اینترنت ظاهرا رادیو را به مردم نزدیکتر کرد. اگر 20 سال پیش آدمان برای شنیدن برنامه های دوست داشته خود رادیوهای ترانزیستوری را با خود میگرداندند، اما حالا یک تلفنی همراه کافی است که با نصب نرم افزار ضروری همه رادیوهای دلخواه به اصطلاح در جیب آنها باشند. ولی باز هم توجه مردم به رادیو از محتوای برنامه ها سرچشمه می گیرد. از نگاه صنعت بزرگ و پروفسور سیاست شناسی در جامعه مثل تاجیکستان رادیو موقع خود را همیشه نگاه خواهد داشت. به گفته بانو بزرگ و حالا مردم از این رسانه در برابر شنیدن اخبار فوری همچنین بررسی شدن مسئله های داغ را انتظارند. و از جمله گفت
проблем связаны с экономикой нашей страны.
حالا مشکلات در جامعه خیلی زیاد است. شروع از مشکلات اقتصادی کشور تا رشد صنعت. برای شنونده مثل من همین موضوع ها جالبند.
Мне, например, нравятся передачи, которые есть.
کارمندان رادیو هر سال 7 می عید کسبی خود را جشن میگیرند و به برتری رادیو نسبت به رسانه‌های دیگر تاکید میکنند. جاوید مقیم استاد ژورنالیستیک و محرر رادیو فرهنگ میگوید
یعنی هم فراغت باشد یا کار باشد یا اون عمل دیگر باشد با کار شنونده مانعی نمیکند. دیگر شماره شنوندگان از حساب افزودن شماره نقلیات زیاد شده است. میبینید که در همه واسطه های نقلیات از خط سیرها سر کرده تا ماشین های شخصی که رادیو میشنوند.
حالا در تاجیکستان 38 شبکه رادیو فعالیت میکند و بر اساس پرسش اخیر مرکز نظرسنجی زرکلا که سال گذشته انجام شده بود، شنونده های تاجیک بیشتر از همه رادیو صدای دوشنبه را محبوب خواندند. از 910 نفر پرسیده شده در این نظرخواهی همچنین شبکه های رادیوی تیروز در خوجند و امروز و وطن در پایتخت تاجیکستان را در جمله رادیوهای محبوب خود نام بردند. در این نظرسنجی مردم رادیوهای اویس پلس، از اف ام، خوار، تاجیکستان یک و از پلس را نیز ستود. اما در رابطه به روز رادیو پیشنهاد کارمند سابق رادیو آزادی ناصر جان مامورزاده در شبکه فیسبوک پشتیبانی بسیاری ها را به میان آورده است که میگوید چون نخستین برنامه رادیویی در تاجیکستان 10 اپریل سال 1930 روی موج آمده است، شاید وقتی آن رسید که عید کسبی کارمندان رادیو به این روز کوچانده شود. همان گونه که روز مطبوعات از سنه نشر روزنامه پراودا به روز چاپ بخارای شریف انتقال یافت و به دلها نزدیکتر شد. شهلو گوخوجا رادیو آزادی دوشنبه.
جایگاه رادیو در جامعه امروزی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.ozodi.org یا www.ozodi.tj. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.